بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رهبر جمهوری اسلامی با تایید سلامت انتخابات خواستار توقف اعتراض ها شد. بی بی سی ماهواره های جدیدی برای دریافت برنامه تلویزیونی فارسی خود در ایران اعلام کرد. بریتانیا سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرد. ساعت 19 آدینه 29 خرداد 1388 خورشیدی برابر با 19 ماه جوان سال 2002 میلادی. سلام و درود گرم به شنوندگان گرامی. همانطور که آگاه هستید، مجله شامگاهی ما هم مانند سایر برنامه های رادیو فردا چهره برنامه های ویژه انتخابات به خود گرفته است. در سلسله برنامه های ویژه انتخابات در 24 ساعت شبانه روز، رادیو فردا شما را در جریان لحظه به لحظه رویدادهای مربوط به انتخابات ریاست جمهوری قرار می‌دهد. به یاری همکارانم امروز در پی سخنرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، واکنش ها، تحلیل ها و اظهار نظرهای کارشناسان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را برایتان جمع‌آوری کردیم. مانند هر ساعت ابتدا تازه ترین خبرها را از همکارم روزا آژیری می‌شنویم. با سلام به شما روزا.
سلام به شما آقای حسینی و سلام به شنوندگان. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در نماز جمعه در تهران گفت مردم ایران هفته گذشته با شرکت در انتخابات رئیس جمهوری خود را برگزیدند. او افزود در انتخابات 22 خرداد هیچ تقلبی صورت نگرفته است. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با نتیجه بیش از 24 میلیون رای به سود محمود احمدی نژاد پایان یافت. سخنان امروز آقای خامنه ای در پی یک سلسله تجمع‌ها و راهپیمایی‌های گسترده در سراسر کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات ایراد می‌شود. معترضان بر وجود تقلب بسیار وسیع در شمارش آرا تاکید می‌کنند و خواستار ابطال و برگزاری مجدد انتخابات هستند. علی خامنه ای امروز گفت اعتراضهای خیابانی باید متوقف شود. او افزود نتیجه انتخابات در خیابان تعیین نمی‌شود، بلکه از صندوق‌های رأی سر در می‌آورد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بی بی سی گزارش داده است که بی بی سی ماهواره‌های جدیدی برای مقابله با اختلال در سرویس فارسی زبان خود در نظر گرفته است. به گفته بی بی سی، سرویس فارسی این سازمان خبررسانی که معمولاً از طریق ماهواره هاتبرد 6 برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ارسال می‌شد، اکنون در ماهواره یوتلسات W2M قابل دریافت است و به زودی از ماهواره نایلسات نیز قابل دسترسی می‌شود. تلویزیون فارسی بی بی سی در ماهواره هاتبرد 6 از زمان بروز ناآرامی‌های اعتراض‌آمیز پس از انتخابات در ایران به شدت مختل شده است. بی بی سی می‌گوید این اختلال‌ها در ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه بریتانیا امروز جمعه سفیر جمهوری اسلامی را در لندن احضار کرد. احضار رسول موحدیان نشانه تازه‌ای از تنش در روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا ارزیابی می‌شود. احضار سفیر ایران همزمان با هشدارهای تازه قدرت‌های جهانی به رهبری ایران در مورد نتایج انتخابات ایران صورت گرفته است. اتحادیه اروپا امروز از ایران خواست از دست بردن به خشونت و قهر علیه تظاهرکنندگان آرام خودداری کند و سازمان ملل نیز در مورد افزایش خشونت و بازداشت اصلاح طلبان و روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. احضار آقای موحدیان پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه امروز صورت می‌گیرد. آقای خامنه‌ای امروز گفت اکنون دیپلمات‌های چند کشور غربی و به ویژه انگلستان چهره واقعی خود را نشان دادند. دلیل احضار سفیر ایران اعلام نشده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری جلسه عمومی فوق‌العاده شورای نگهبان با حضور محسن رضایی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. عباس علی کتخدایی گفت تا زمانی که شورای نگهبان بررسی نهایی را در مورد نتایج انتخابات انجام نداده است، نامزدها باید از سخنانی که موجب بروز تشویش اذهان عمومی می شود خودداری کنند. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی صحت انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری را تایید کرده و محمود احمدی نژاد را رئیس جمهوری ایران اعلام کرده است. رهبران اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی خواستند به اعتراضهای صلح‌آمیزی که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت می‌گیرد اجازه برگزاری دهد. در بیانیه‌ای که در اجلاس امروز اتحادیه اروپا در بروکسل صادر شد، رهبران اتحادیه همچنین تأکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از دست زدن به اقدام‌های قهرآمیز علیه تظاهرات آرام مردم خودداری کنند. فراخوان اتحادیه اروپا همزمان با اعلام نظر آیت الله علی خامنه‌ای منتشر می‌شود. آقای خامنه‌ای امروز در نماز جمعه تهران گفت انتخابات 22 خرداد سالم بوده است و اعتراض‌ها باید متوقف شود. آقای حسینی،
با سپاس از رضا آژیری، در جریان این برنامه ویژه خبرهای تازه دیگری رو توسط شما خواهیم شنید.
در کشوری که 85% مردم مشارکت میکنند و بیش از 62%
میبایستی انتخابات مجددی برگزار بشه و این بار تحت نظارت سازمانهای بین‌المللی که
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران. شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
همانطور که در خبرها شنیدید، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در بخشی از خطبه‌های نماز جمعه در تهران درباره مسائل و تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد نقطه نظرهای خود را مطرح کرد. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی گفت دشمنان می‌خواهند نسبت به انتخابات تردید ایجاد کنند. وی همچنین با راهپیمایی‌ها و تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات مخالفت کرد. بهروز کارونی.
آیت الله خامنه‌ای سخنان خود را با تجلیل و تشکر از حدود 85% از شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری آغاز کرد و آن را نمایش عظیمی از روح مشارکت جدی مردم در اداره کشور خواند. رهبر جمهوری اسلامی ایران سپس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد را سالم توصیف کرد و گفت دشمنان می‌خواهند در مردم نسبت به این انتخابات تردید ایجاد کنند تا مشروعیت نظام را زیر سوال ببرند.
این خط را از پیش از انتخابات هم شروع کردند. از 2-3 ماه پیش از این من اول فروردین در مشهد گفتن هی دارن دائما به گوش ها میخوانن، تکرار میکنن که بناست در انتخابات تقلب بشود. میخواستن زمینه را آماده کنن. من اون وقت به دوستان خوبمون در داخل کشور تذکر دادم، گفتم نگید این حرفی را که دشمن میخواهد به ذهن مردم رسوخ بده.
اشاره وی به بحث‌های مربوط به دستکاری و تقلب در انتخابات بود. در همین ارتباط پیش از برگزاری انتخابات 22 خرداد ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری، با اشاره به آنچه برنامه‌ریزی‌های دولت برای پیروزی محمود احمدی نژاد نامیدند، خواستار تشکیل کمیته صیانت از آرا شدند. درخواستی که البته با مخالفت دولت محمود احمدی نژاد مواجه شد. در این حال کمیته دفاع از انتخابات سالم، آزاد و عادلانه نیز انتقادات زیادی را نسبت برگزاری انتخابات در ایران ابراز کرده بود. نکته دیگر در سخنان آیت الله خامنه‌ای رقابت‌های انتخاباتی بود که او آنها را آزاد، جدی و شفاف میان نامزدهای مختلف نامید. رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که محتوای مناظره ها به شکلی بود که عده‌ای به آن اعتراض داشتند و گفت که حق هم تا حدی به آنهاست. وی در این حال هر 4 نامزد انتخابات را چهره‌های نظام دانست و بحث دعوا میان طرفداران و مخالفان نظام در رسانه‌های گوناگون را که به گفته او توسط دشمنان طراحی شده بود رد کرد. آیت الله خامنه‌ای ضمن جالب و مثبت دانستن مناظره‌های تلویزیونی میان 4 نامزد انتخابات گفت
یقیناً یکی از علل افزایش 10 میلیونی آرا نسبت به آخرین حد نصاب دوره‌های قبل همین بود که ذهن مردم مشارکت داده شد.
در مناظره‌های تلویزیونی مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران، 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری برنامه‌های یکدیگر را مورد نقد قرار دادند و در این میان محمود احمدی نژاد، برخی از مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران مانند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ولی اکبر ناطق نوری، رئیس دفتر ویژه بازرسی رهبری جمهوری اسلامی ایران و همچنین نزدیکان آنها را متهم به فساد مالی و سوء استفاده اقتصادی کرد. همچنین آقایان موسوی و کروبی رئیس جمهوری اسلامی ایران را متهم به دروغگویی کردند و عملکرد 4 ساله دولت او را زیر سوال بردند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه خود در اشاره به این موضوع هر دو طرف، یعنی نامزدهای اصولگرا و اصلاح طلب را در سیاه نمایی وضع موجود و سیاه نمایی دوره 30 ساله گذشته مقصر دانست.
آقایان احساساتی شدند در خلال صحبت، لابلای حرفای خوب حرفایی هم که خوب نبود گفته شد.
در مورد بحث فساد اقتصادی که آقایان هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری از جمله افراد مورد اشاره محمود احمدی نژاد بودند، آیت الله خامنه ای از آنان دفاع کرد، اما در مورد نزدیکان آنها نیز گفت
آیون رو کسی متهم به فساد مالی نکرده. حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی داره بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشه. قبل از اثبات نمیشه رسانه ای کرد اینها رو. اگر چیزی اثبات بشه فرقی بین آحاد جامعه نیست، اما اثبات نشده نمیشود اینا رو مطرح کرد، قاطعا ادعا کرد. وقتی این جور حرفا مطرح میشه تلقی‌های نادرست در جامعه به وجود میاد.
البته رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنان روز جمعه خود به اختلاف نظرش با رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و در این حال پشتیبانی خود را از سیاست‌های داخلی و خارجی محمود احمدی نژاد ابراز داشت.
من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست در مسائل گوناگون. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آیت الله خامنه ای در این حال پایان رقابت ها را اعلام کرد و خطاب به برخی از طرفداران نامزدهای انتخابات گفت جمهوری اسلامی ایران اهل خیانت در آرای مردم نیست. آیت الله خامنه ای با تاکید بر این موضوع که اگر کسانی شبهه دارند باید از مجاری قانونی به شکایات آنان رسیدگی شود، افسود که زیر بار بدعت های غیر قانونی نخواهد رفت. وی در توجیه این سخن خود گفت
امروز اگر چارچوب های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه. هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد.
سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی مطرح شد که میرحسین موسوی و مهدی کروبی بارها خواستار ابطال انتخابات ریاست جمهوری شدند. این خواسته با تظاهرات معترضین به نتایج نهایی این انتخابات همراه بوده است، تظاهراتی که در اکثر موارد به طور مسالمت آمیز برگزار شده است. با این حال آیت الله خامنه ای از سیاسیون، رؤسای احزاب و کارگردانان جریان‌های سیاسی که نوعی مرجعیت در افکار عمومی دارند خواست تا مراقب رفتار و گفتار خود باشند.
اگر آنها کمی افراطی‌گری کنند، دامنه این افراطی‌گری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود آنها دیگه نمی‌توانند اون رو جمع کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
در هفته گذشته تظاهرات معترضین به نتایج نهایی انتخابات از سوی نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش و لباس شخصی ها مورد حمله قرار گرفته است که در آنها بر اساس گزارش های غیر رسمی شماری کشته و زخمی شدند. از دیگر نکات مورد اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران فصل الخطاب نامیدن قانون بود و او در این ارتباط از تظاهرات هفته اخیر در شهرهای ایران انتقاد کرد و آن را مانع کسب و کار مردم و مخل جان و امنیت آنان دانست. اما انتقادهای آیت الله خامنه ای از تظاهرات خیابانی هفته اخیر بدین جا پایان نیافت.
این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام رو مجبور میکنن، وادار میکنن تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط.
وی در این حال عواقب این تظاهرات را متوجه فرماندهان پشت صحنه آن دانست و هشدار داد که در غیر این صورت اگر کسانی بخواهند راه دیگری را انتخاب کنند او صریح‌تر صحبت خواهد کرد. آیت الله خامنه‌ای توضیح بیشتری در این مورد نداد. رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از رفتار دولت مردان آمریکا و چند کشور غربی در روزهای پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد و گفت
یواش یواش چشمشون افتاد به بعضی از این اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثلا در خیابان‌ها پیدا شد، امیدوار شدن، نقاب‌هاشون کنار رفت، حقیقت خودشون رو بنا کردن، نشون دادن. در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد، اموال عمومی رو آتش بزنن، حریم کسب و کار مردم رو ناامن کنن، شیشه های دکان مردم رو بشکنن، اموال بعضی از مغازه‌ها رو به غارت ببرن.
آیت الله خامنه‌ای در پایان برخی از کشورهای خارجی را متهم کرد که فکر می‌کردند ایران مانند گرجستان است که حکومت در آن کشور با انقلاب مخملی سرنگون شد و گفت که آنان ایران را نشناختند.
در گزارش بهروز کارونی بخشای مهم سخنان آیت الله خامنه‌ای را شنیدیم. در میان واکنش‌ها گذشته از تحلیل کارشناسان مسائل ایران، واکنش کارگردان ایرانی محسن مخملباف، نظرهای گوناگون سران کشورهای خارجی، نظر روزنامه‌نگاران ایرانی و به ویژه نظر شماری از شما شنوندگان گرامی را در جریان این برنامه ویژه انتخابات خواهیم شنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
محسن مخملباف، کارگردان سینمای ایران که به صف حامیان میرحسین موسوی پیوسته، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به تحولات جاری در ایران و قطع ارتباطات در آن کشور، از ایرانیان ساکن خارج خواسته است حرکت‌های اعتراضی خود را به مقابل سفارتخانه‌های روسیه هم بکشانند، زیرا به گفته مخملباف دولت روسیه به خاطر منافع و علایق اقتصادی خود همینک یکی از پشتیبانان احمدی نژاد است. اظهارات بیشتر این فیلمساز در گزارش شهرام میریان.
محسن مخملباف، کارگردان سرشناس سینمای ایران، در آغاز گفتگو با رادیو فردا ضمن محکوم کردن صدها و مبانی که دولت ایران به ویژه در امر اطلاع رسانی ایجاد کرده، از همه ایرانیان خواسته است در اوضاع احوال کنونی هر یک خود به عنوان یک پل ارتباطی وارد عمل شود.
ما ایرانیان خارج از کشور وظیفه داریم اولا صدای مردم رو به گوش دنیا برسونیم. آقای احمدی نژاد دستپاچه میخواد ظرف 7 روزی که معمولا دولت‌ها وقت دارن برای که رئیس جمهور جدید هر کشوری رو به رسمیت بشناسن، میخواد این وقت رو در ایران با طول دادن بکشه، این زمان بخرن تا طبق قراردادهای بین المللی دولت‌های دیگه مجبور باشن ظرف 7 روز ایشون رو تایید کنن. میخوام مردمی که صدای من رو در ایران میشنون بهشون امید بدم که ماها سفرای اونا هستیم. همونجوری که آقای موسوی گفتن، هر ایرانی یک ستاد، هر ایرانی خارج از کشور هم یک سفیر، هر ایرانی در هر کشوری باید که از قدرت، از شهرتش، از ارتباطاتش استفاده کنه برای این دو وظیفه. یک، دیپلماسی اون کشور رو فعال کنه برای اینکه گوش کنن به صدای مردمی که در خیابونای ایران هستن، و دوم، مطبوعات اون کشور رو متوجه صدای مردم ایران بکنه. اینا به شکل ناجوانمردانه‌ای تمام سیستمای ارتباط جمعی رو از بین بردن، در مجموع سعی میکنن مردم ارتباط نداشته باشن، شایعه میسازن. اگه آقای موسوی بگه میریم راهپیمایی، میرن رو سایتش هک میکنن، نرید راهپیمایی، یعنی حتی همه چی رو میبرن به وضعی که مردم به یک حرکت کور بکشونن.
محسن مخملباف در ادامه گفتگو با رادیو فردا آنچه را که پس از شمارش آرای انتخاباتی در ایران اتفاق افتاده نه دستکاری و تقلب بلکه یک کودتا نامیده و یادآور شده، به این خاطر اکثر ایرانی های داخل و خارج اختلاف های عقیدتی خود را کنار گذاشته و در حال حاضر برای دستیابی ایران به دموکراسی یک صدا شدند.
امروزی فضایی تو خارج از کشور هست که برای اولین بار اتفاق افتاده. تمام گروه‌های مختلفی هم که قبلا با هم اختلاف داشتن پشت سر مردم را افتادن و همه میگن ما باید رأی مردم رو پس بگیریم. در داخل ایران هم مردم با هم مهربون شدن. شعار مردم اینه: ما نمی‌ترسیم چون با هم هستیم.
محسن مخملباف، کارگردان ناماشنای سینمای ایران که از پیش از انتخابات فعالانه به صف حامیان میرحسین موسوی پیوسته، از ایرانیان ساکن خارج خواسته است که حرکت‌های اعتراضی خود را به مقابل سفارتخانه‌های روسیه هم بکشانند، زیرا به باور وی دولت روسیه به خاطر منافع اقتصادی خود همینک از پشتیبانان اصلی احمدی نژاد است.
روسیه هم باید جلوی سفارتخانه‌هاش تجمع بشه تا رسوا بشه و دست برداره از حمایت کودتا، مطمئن باشه که ایران رو به این شیوه نمیتونه حفظ کنه. ببینید برای چی دریای خزر تقسیم شد، از ایران گرفته شد، بین روسیه و کشورهایی که از روسیه جدا شده بودن تقسیم شد. این یک معامله بود بدتر از قرارداد ترکمنچای، برای اینکه حکومت ایران مردم رو از دست داده بود، حمایت بین المللی رو هم از دست داده بود و احتیاج به یک حامی و یک قدرت خارجی داشت برای طرح‌های اتمیش. در نتیجه بخشی از کشور رو داد. شعر ایرونی میگه که آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. این حکومت نه با ملت مروت داره، نه با بین الملل مدارا.
شهرام میریان، رادیو فردا.
در حالی که مهدی کروبی و محسن رضایی، دو نامزد معترض به نتیجه اعلام شده انتخابات، از طرفداران خود خواسته بودند روز آدینه با حضور در محل اقامه نماز جمعه حضور یابند، رسانه‌های داخلی تبلیغات وسیعی را برای حضور گسترده مردم به منظور آنچه تجدید میثاق با رهبر جمهوری اسلامی و انقلاب خواندند آغاز کردند. در همین زمینه رویا کریمی گفتگویی داشته است با احمد قابل، کارشناس امور اسلامی در ایران، و ابتدا از وی پرسیده است اهمیت برگزاری این نماز جمعه با حضور آیت الله خامنه‌ای در چیست؟ احمد قابل:
خطبه هایی که ایشون خوند بعضی از اون حدس هایی که ما میزدیم رو طبیعتاً اتفاق افتاد و بعضیش هم شاید یه مقداری نرمتر از اونی که ما تصور میکردیم مثلا اتفاق افتاد. من چند تا نکته ایشون در صحبتاش داشت، اجازه بدید که تک تک بهش بپردازم و نظر خودم هم بگم. ایشون گفتند که رقابت در درون نظام است نه در بیرون. خب اگر اینجوره، من یک سوال دارم، در تمام این مدت 20 ساله چرا به این جبهه درون انقلاب هیچگاه اختیاراً یک کانال تلویزیونی به اندازه 2 ساعت فرصت نداده که اینها حرف خودشون رو بزنن؟ چرا یک سویه همه در اختیار یک گروه بوده؟ چرا هر چه نصب میشه در شورای نگهبان همه از یک جناحن؟ چرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام بیش از 3/4 اعضا از یک جناح انتخاب میشن؟ چرا منصوبات آقای خامنه‌ای عمدتا از یک جناح انتخاب میشن اینها و گزینش میشن؟ اینها نشونگر اینه که به هر حال یک خودی و نخودی در اینجا وجود داره. ایشون در کردستان وقتی که شروع کرد به صحبت کردن، در اونجا سخن از این گفت که خب کسانی رو شورای نگهبان تایید میکنه، ولی شما به کسانی رأی ندید که مورد قبول دشمن هستند و حرف دشمن رو تکرار میکنن. خب این یعنی چی؟ این یعنی برش زدن و گروهی از کسانی که حتی شورای نگهبان اونها رو تایید میکنه، اینها رو در جبهه دشمن قرار دادن. که ایشون عنوان کردن اینه که نظام جمهوری اسلامی اندرونی و بیرونی نداره. یک سوال بکنیم، بعد از مجلس ششم یک بار بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس ششم رو رد صلاحیت کردن، حتی نفر اول تهران با 2,700,000 رأی مردم تهران رو که نایب رئیس مجلس هم هست رد صلاحیت کردن. این به منزله اندرون و بیرون نیست. مگر ایشون بارها در سخنرانیش و از جمله در همین سخنرانی هایی که در کردستان داشتن نگفتن که در همه جای دنیا برای اینکه مراکز قدرت در اختیار افراد قرار بدن فیلترهایی دارن، اجازه نمیدن، ما نمیتونیم اجازه بدیم؟ همین تلویزیون اینها رو بارها از قول ایشون نقل کرد در زمان همین انتخابات و پس از تایید صلاحیت اینها که ما نمیتونیم اجازه بدیم که هر کسی بیاد بره در مراکز قدرت قرار بگیره، طبیعیه که این اجازه رو نخواهیم داد. خب این وقتی اینجوری هست، همین کسانی که رفتن رأی دادن، یعنی طرفداران نامزدها و بعضی از این نامزدها، اینها محرم حساب نشدن در بسیاری از جاها، تا جایی که حتی در اتاق تجمیع آرا اجازه ندادن که نمایندگان اینها حضور داشته باشند. پس این اندرونی بیرونی وجود داره. این برای کسی که در مقام رهبری کشور نشسته به نظر من مناسب نیست این گونه سخن گفتن. مورد چهارمی که ایشون در سخنانشون مطرح کردن این بود که ایشون از مناظره ها و لزوم انتقادها حتی پس از انتخابات هم دفاع کردن و گفتن این خیلی چیز خوبیه، باعث میشه که مسئولین بیان پاسخگو باشن. من یک سوال دارم، آیا ایشون امکان نقد رهبری رو هم در صدا و سیما حاضر هم فراهم بکنن که کسانی بیان اونجا منطقا مطرح بکنن و کسانی حتی از جانب ایشون بیان دفاع بکنن، یا خب اگر خود ایشون خواستن بعدن در جای دیگری پاسخش رو بدن؟ آیا این امکان در کشور ما وجود داره؟ مگر منع قانونی ما داریم؟ قانون اساسی که چنین منعی قرار نداده. چرا نباید چنین چیزی باشه؟ دنباله همین مسئله ایشون عنوان کردن که من از آزادی بیان در این زمان انتخابات لذت بردم. خب این آزادی بیان که فقط در زمان انتخابات
انتخابات لذت نداره، در همه زمان‌ها این آزادی بیان لذت داره. ایشون یادشون هست که در خطبه‌های نماز عیدشون وقتی که علیه مطبوعات موضع گرفتن و اونجا رو پایگاه دشمن اعلام کردن و فرداش حدود 150 تا نشریه رو اینا تعطیل کردن، آیا ایشون اون زمان هم از آزادی بیان لذت می‌بردن؟ آیا این به منزله لذت بردن از آزادی بیانه که بیش از 200 تا نشریه در زمان دولت آقای خاتمی و بعد از اون شاید تا 300 خورده ای رسید از نشریات، از مجلات، روزنامه ها و اینها بسته شدند؟ امیدوارم انشاءالله با این سخنشون نشون بدن که ایشون بنا دارن از این به بعد بست این لذت در بین مردم زمینه سازی بکنن و مدافع این جریان باشد. مورد ششمی که ایشون مطرح کردن این که تعیین تکلیف وضعیت کشور و اینها در کف خیابان ها نمیشه بلکه در صندوق رأی میشه. من یک سوال دارم، تلویزیون جمهوری اسلامی بارها تظاهرات مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم ایتالیا، جاهای دیگر رو در صدر اخبار خارجی خودش، گاهی وقتا حتی در صدر اخبار کشور نقل کرده که اینها اعتراض کردن، تحسن کردند، اعتصاب کردند و باعث شدن که دولت رو وادار کردن به اینکه نظرش رو برگردونه. خب این رو وقتی نقل میکنن و با شعف و با شور هم این رو میگن و دفاع هم میکنن از مردم فرانسه، آیا این حق رو برای مردم ایران هم قائل هستن یا نیستن؟ خب اگر اینا چرا نباید جایی که برخلاف خواست مردم کاری صورت میگیره حتی در کف خیابانها تصمیم گیری بشه؟ چطور اونجا خوبه و اینجا بده؟ این یک. ضمن این که ما هم قبول داریم که تعیین تکلیف مسائل باید عمدتاً از روشهای قانونی و در سر صندوقها باشه. کف خیابان ها هم طبق قانون در حقیقت در اختیار مردم قرار گرفته. ما طبق همین اصول قانون اساسی فعلیمون داریم که تشکیل اجتماعات، راهپیمایی ها به صورت مسالمت آمیز و اینها همه مجاز است. حتی احتیاج به اخذ مجوز نداره، طبق متن قانون اساسی هیچ صحبتی از مجوز نداره. اینا قوانین بعدی رو آمدن و محدود کردن و نگذاشتن که مردم از این حق استفاده کنن. اگر مسالمت آمیز، چه اشکالی داره؟ اینکه ایشون تهدید میکنن در ادامه این مسئله و میگن که این کارها که صورت میگیره و افراطی اگر صورت بگیره تبعاتش بگردن کسانی که دعوت میکنن یا به کسانی که میتونن جلوی این کارها رو بگیرن از نخبگان سیاسی و نمیگیرن یا رؤسای احزاب و بعد دیگه از اینجا تهدیداتشون ایشون شروع کردن. من عرضم اینه که چرا باید پایان راهپیمایی مسالمت آمیز روز 25 خرداد روز دوشنبه از پایگاه بسیج حمله صورت بگیره و تیراندازی بشه که اینا همش الان مدارکش وجود داره؟ چرا نباید نسبت به اون کسی که اقدام کرده به این کار جنایتبار اینها چرا باید مسئول باشن؟ چرا رهبری که خودش فرمانده کل قواست و اونجا بسیج زیر نظر سپاه پاسدارانه و همه اینا در نهایت زیر نظر رهبری هستن، چرا ایشون حاضر نیستن که این سلسله مراتب رو در مرحله خودشون بپذیرن؟ چرا عکس‌های رسمی و واضح فرماندهان سپاه که با لباس شخصی همین الان در اینترنت موجوده و منتشر شده در سطح عالم و اینا همه تحت الامر فرمانده کل قوا هستند و علل قاعده باید ایشون اشراف داشته باشند، و چرا حاضر نیستن که مسئولیت اونها رو بپذیرن؟ اگر ایشون مسئولیت نمیپذیره، چرا باید مسئولیت راهپیمایی که تازه مجوزش هم ندادن و تشکیل شده باید به عهده کسانی باشه که امروز میخوان از حق خودشون دفاع بکنن؟ اگر صحبت تهدیده، خب پس چرا در پایان سخن باز متوسل میشن به حضرت ولی عصر و اشک میریزن؟ اگر صحبت تهدید نیست و صحبت اینه که تلطیفه و صحبت تن دادن به قانونه، خب قانون مجوز داده به این که اگر انسان ها از طرق دیگر به خواسته هاشون نرسیدن حق اجتماعات دارن، حق راهپیمایی دارن، متو مسالمت آمیز باید باشه، در چارچوب قانون باشه. ما هم از هیچ رفتار غیر قانونی حمایت نمی کنیم. ما هم میگیم حقمون رو فقط از روش های قانونی. با اینکه آقایون این قانون رو بارها و بارها نقض کردن، اما این ملت همچنان به این قانون ملتزمه و اتفاقا این لطف ملت و این در حقیقت از خودگذشتگی ملته که علارغم اینکه اینها قانون رو زیر پا گذاشتن، سالهاست زیر پا گذاشتن، ولی ملت همچنان به این قانون ملتزمه.
در زمینه اعتراض های مهدی کروبی و محسن رضایی، همکارم رویا کریمی گفتگوی داشت با احمد قابل، کارشناس امور اسلامی در ایران، و نظر او را درباره سخنان امروز آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی جویا شده بود.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
ساعت 19:29 دقیقه است. در ادامه برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا بار دیگه تازه ترین خبرها رو خواهیم شنید. پس از خبرها گزارش های گوناگونی برای شما در پیوند با انتخابات و در واکنش به سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نظر گرفته ایم. در ادامه برنامه همچنین سخنان شما شنوندگان گرامی رو هم که برای ما در باره انتخابات نظرهای خودتون رو از طریق پیام‌های صوتی فرستادید خواهیم شنید. در ضمن خبر گزارش هم خواهیم شنید درباره مستندسازان ایرانی که بیانیه‌ای در پیوند با انتخابات جمهوری اسلامی صادر کردند. اما پیش از هر چیز در ادامه برنامه رأس ساعت 7:30 بعد از ظهر مجدداً خبرها رو از روزا آژیری می‌شنویم. با سلام مجدد به شما.
با سلام. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در نماز جمعه در تهران گفت مردم ایران هفته گذشته با شرکت در انتخابات رئیس جمهوری خود را برگزیدند. او افزود در انتخابات 22 خرداد هیچ تقلبی صورت نگرفته است. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران با نتیجه بیش از 24 میلیون رای به سود محمود احمدی نژاد پایان یافت. سخنان امروز آقای خامنه‌ای در پی یک سلسله تجمع‌ها و راهپیمایی‌های گسترده در سراسر کشور در اعتراض به نتیجه انتخابات ایراد می‌شود. معترضان بر وجود تقلب بسیار وسیع در شمارش آرا تاکید می‌کنند و خواستار ابطال و برگزاری مجدد انتخابات هستند. علی خامنه‌ای امروز گفت اعتراض‌های خیابانی باید متوقف شود. او افزود نتیجه انتخابات در خیابان تعیین نمی‌شود، بلکه از صندوق‌های رأی سر در می‌آورد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از بی بی سی گزارش داده است که بی بی سی ماهواره‌های جدیدی برای مقابله با اختلال در سرویس فارسی زبان خود در نظر گرفته است. به گفته بی بی سی سرویس فارسی این سازمان سازمان خبررسانی که معمولاً از طریق ماهواره هاتبرد 6 برای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی ارسال می‌شد، اکنون در ماهواره یوتلسات W2M قابل دریافت است و به زودی از ماهواره نایلسات نیز قابل دسترسی است. تلویزیون فارسی بی بی سی در ماهواره هاتبرد 6 از زمان بروز ناآرامی‌های اعتراض‌آمیز پس از انتخابات در ایران به شدت مختل شده است. بی بی سی می‌گوید این اختلال‌ها در ایران صورت گرفته است. وزارت خارجه بریتانیا امروز جمعه سفیر جمهوری اسلامی ایران را در لندن احضار کرد. احضار رسول موحدیان نشانه تازه‌ای از تنش در روابط دیپلماتیک ایران و بریتانیا ارزیابی می‌شود. احضار سفیر ایران همزمان با هشدارهای تازه قدرت‌های جهانی به رهبری ایران در مورد نتایج انتخابات ایران صورت گرفته است. اتحادیه اروپا امروز از ایران خواست از دست بردن به خشونت و قهر علیه تظاهرکنندگان آرام خودداری کند و سازمان ملل نیز در مورد افزایش خشونت و بازداشت اصلاح طلبان و روزنامه‌نگاران در ایران ابراز نگرانی کرد. احضار آقای موحدیان پس از سخنان آیت الله علی خامنه‌ای در نماز جمعه امروز صورت می‌گیرد. آقای خامنه‌ای امروز گفت اکنون دیپلمات‌های چند کشور غربی و به ویژه انگلیس چهره واقعی خود را نشان دادند. دلیل احضار سفیر ایران اعلام نشده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری جلسه عمومی فوق‌العاده شورای نگهبان با حضور محسن رضایی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، سه نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد. آقای حسینی،
با سپاس از شما رضا تا نیم ببخشید با سپاس از شما رضا تا نیم ساعت دیگه در جریان خبرهای تازه قرار خواهیم گرفت.
پر جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشونو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتید؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
با ادامه اعتراض‌ها در ایران، واکنش‌های بین‌المللی رنگ و روی جدی‌تری به خود می‌گیرد. در تازه‌ترین اقدام‌ها، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت بریتانیا تحرکات تازه‌ای در پیش گرفتند که هانا کاویانی در گزارشی کوتاه به آنها می‌پردازد.
در تازه ترین واکنش ها به مسائل اخیر در ایران، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره بالا گرفتن شمار بازداشت ها در ایران ابراز نگرانی کرد. نوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر، استفاده از به گفته او فشار بیش از حد بر معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را توسط دولت ایران نگران کننده توصیف کرد. کمیسر عالی سازمان ملل در بیانیه هشدار داد که اقدام های غیرقانونی نیروهای امنیتی و شبه نظامیان می تواند به آنچه او خرابتر شدن وضع امنیتی در ایران توصیف می کرد بیانجامد. او حکومت ایران را مسئول جلوگیری از به گفته او اقدام های خشونت آمیز و غیرقانونی بسیجی ها و نیروهای امنیتی دانست. اتحادیه اروپا نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار همکاری نظام ایران با معترضین و صدور اجازه برای نشان دادن اعتراضشان شد. در این بیانیه که در اجلاس بروکسل صادر شده است، رهبران اروپا از جمهوری اسلامی خواستند به اعتراض‌های صلح‌آمیزی که به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران صورت می‌گیرد اجازه برگزاری دهد. رهبران اتحادیه همچنین تاکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی باید از دست زدن به اقدام‌های قهرآمیز علیه تظاهرات آرام مردم خودداری کنند. فراخوان اتحادیه اروپا زمانی منتشر شد که از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای در نماز جمعه تهران گفت انتخابات 22 خرداد سالم بوده است و اعتراض ها باید متوقف شود. و در تازه ترین حرکت دیپلماتیک بین دولت ها، سفیر ایران در بریتانیا به وزارت خارجه آن کشور فراخوانده شده است. بنابر اعلام سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا، از دلایل احضار سفیر ایران سخنی به میان نیامده، اما این حرکت بعد از آن صورت میگیرد که آیت الله خامنه ای در سخنان اخیر خود به کشور بریتانیا در پیوند با اعتراضات خیابانی اشاره کرده است.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید درباره واکنش‌های بین‌المللی در مورد انتخابات ایران. یادآوری میکنم که در راستای برنامه‌های ویژه انتخابات گفتگوی ویژه‌ای داریم با سخنگوی عفو بین‌الملل، یکی از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر، درباره بیانیه این سازمان در واکنش به خطبه‌های امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی. این گفتگو را در ادامه برنامه ویژه امشب خواهیم شنید. و اما در ادامه گزارش ها، کشورهای غربی و دولت های در حال رشد در برابر نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران واکنش های متفاوتی را به نمایش گذاشتند. کشورهای غربی از دولت ایران انتقاد کردند، در حالی که کشورهایی مثل کوبا، ونزوئلا، سوریه و چین از انتخاب محمود احمدی نژاد استقبال کردند. حسین قابلی.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در یک مقاله تحلیلی واکنش افکار عمومی جهان به انتخابات ریاست جمهوری در ایران را بررسی می کند. در این مقاله گفته می شود که افکار عمومی جهان در برابر رویدادهای مربوط به انتخابات در ایران به دو بخش عمده تقسیم شده است. انتخابات بحث‌انگیزی که رقبای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران نتیجه آن را به شدت به چالش گرفتند. بر پایه نتایج رسمی این انتخابات، آقای احمدی نژاد با بیش از 24 میلیون رأی مجدداً به ریاست جمهوری اسلامی برگزیده شده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای اصلاح طلب دولت آقای احمدی نژاد را به تقلب متهم کرده و مردم را به اعتراضات خیابانی فراخواندند. اعتراضاتی که کشته شدن چند نفر و بازداشت صدها تن در تهران و شهرهای دیگر ایران را در پی داشت. کشورهای غربی با برجسته کردن مسئله دموکراسی و حقوق بشر از رهبران جمهوری اسلامی انتقاد کردند، در حالی که دولت‌های در حال توسعه به روابط اقتصادی خود با تهران اهمیت بیشتری دادند. این کشورها یا از نتایج انتخابات استقبال و یا درباره آن سکوت کردند. آمریکا، کانادا، فرانسه، بریتانیا و آلمان جزو کشورهایی بودند که درباره اوضاع پس از انتخابات در ایران اظهار نگرانی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواهان محترم شمردن حقوق اعتراض کنندگان ایرانی شد. دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا گفت این مردم ایرانند که باید دولت خود را انتخاب کنند. او افزود اجازه داده نمی شود که آمریکا و بریتانیا به تلاش برای انتخاب دولت در ایران متهم شوند. ستیون هارپر نخست وزیر کانادا شدیدترین انتقاد از حکومت ایران را بر زبان آورد. او رفتار دولت با معترضان را غیر قابل قبول خواند. نخست وزیر کانادا از تهران خواست که به دموکراسی و حقوق شهروندان ایران احترام بگذارد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه واکنش نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به معترضان را ظالمانه نامید. در حالی که ایتالیا گفت که دعوت یک ماه پیش این کشور از ایران به قوت خود باقی است. ماه پیش روم تهران را به شرکت در اجلاس 8 کشور صنعتی جهان دعوت کرد. این اجلاس در روزهای 26 و 27 ژوئن در این کشور برگزار می شود. در این اجلاس مسائل مربوط به افغانستان و عراق مذاکره خواهد شد. هدف از دعوت جمهوری اسلامی انتظار از تهران برای کمک ایران به ایجاد ثبات در عراق و افغانستان است. در مقابل اسرائیل دولت تهران را سرکوبگر خواند. اما سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت که دولت اسرائیل درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران هیچ اظهار نظری نمی کند. هو جینتاو رئیس جمهوری چین به مناسبت انتخاب مجددش به آقای احمدی نژاد تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفت که پکن به انتخاب مردم ایران احترام می‌گذارد. هند در این باره کاملا سکوت کرده است. کشوری که روابط اقتصادی محکمی با ایران دارد. کشورهایی مانند کوبا، ونزوئلا و سوریه از انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به گرمی استقبال کردند. در این میان رسانه‌های کوبا پوشش گسترده‌ای از سخنرانی آقای احمدی نژاد در جشن پیروزیش دادند. در حالی که رسانه‌های این کشور کمونیستی هیچ خبری از اعتراضات منتقدین احمدی نژاد منتشر نکردند. در میان رهبران جهان، هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، تنها کسی است که صریحاً به دفاع از محمود احمدی نژاد برخاسته است. جهان غرب آقای چاوز را به سرکوب مردم ونزوئلا، اقتدارگرایی و حکومت مبتنی بر خودمحوری متهم کرده است. همزمان پرزیدنت چاوز در میان رهبران جهان رکورددار دیدارهای رسمی از ایران است.
حسین قابلی در گزارش خود نگاهی داشت به واکنش کشورهای مختلف به اعلام نتیجه انتخابات در ایران.
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام نه 15 دقیقه یا
10 شب
اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
با جهان امروز
رادیو
فردا.
سخنان روز آدینه آیت الله خامنه ای تعبیرهای مختلفی را در پی داشت در میان روزنامه‌نگاران و کارشناسان. در میان روزنامه‌نگاران عیسی سحرخیز در گفتگو با رویا کریمی سخنان امروز رهبر جمهوری اسلامی را تهدیدی قابل پیش بینی خواند که تنها شدت آن از پیش بینی ها بیشتر بود. به نظر او آقای خامنه ای یک بار دیگر نشان داد در ایران قدرت در دست کیست. عیسی سحرخیز:
تصور من این هست که رهبری با تهدید شدیدی که جریان مخالف رو کرد و هیچ ابایی هم نداشت که بگوید این تهدید خطاب به آقای خاتمی، موسوی، هاشمی و حتی بخشی از محافظه‌کاران هم هست، مسیری رو طی کرد که این حدس و گمان‌ها رو هرچه بیشتر تقویت کرد که هدایت و رهبری انتخابات و نتایجی که از صندوق خابیر اومد با خود ایشون بوده و در واقع ایشون تصمیم خودش رو گرفته بوده که یک کتوله سیاسی رو برای 4 سال دیگر بر کشور حاکم بکنه و پیامدهای اون رو هم بپذیره و در واقع آن چیزی رو که به عنوان کودتای نرم تا کنون در این یک هفته بر کشور و بر ملت تحمیل کرده به سمت یک کودتای تند و خشن و برقراری و اعمال حکومت نظامی پیش ببره. برای اینکه چنین هدفی رو هم در واقع اعمال بکنه از دو حرب هم استفاده کرد که افکار عمومی رو همراه و همساز بکنه. اول اینکه سعی کرد هزینه و در واقع تقصیر خونهایی رو که در آینده خواهد ریخت و با نوع برخورده ایشون و لحن ایشون مشخص هست که کم هم نخواهد بود، به گردن رقیب بندازه و بگوید شما مردم رو به خیابان آوردید و ما هم مجبور شدیم مردم رو کشتار بکنیم و قلع و قمعشون بکنیم. از سوی دیگر با اون گریه‌ای که در انتها کرد که ترحم مردم رو و حس همدردی جریان محافظه‌کار رو برانگیزه، خواست بگوید که من در واقع تا آخرین قطره خونم برای سرکوب این جریان و از خیابان جمع کردن معترضان ایستادن.
آیه سرخیز، با توجه به همین دو نکته اخیری که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، فکر میکنید که سیاستگذاری کسانی که در واقع به نوعی هدایت کننده مردم در این تجمعات اخیر هستن چه خواهد؟
تصور من این نیست که مسیری که طی شده، افرادی که در واقع بر حق خودشون و بر رأی خودشون که ما در نماز جمعه دیدیم به گونه خاص مصادره میخواست بشه و شد کوتاه بیاد، چون که خواسته ملت برگرداندن رأیشون، کنار گذاشتن نتایج انتخابات و برگزاری انتخاباتی جدید هست. اما همان گونه که حد زده میشد از چند روز پیش، موضوع انتخابات از مرد به حاشیه کشانده شده و اکنون با دخالت مستقیمی که آقای خامنه ای کرد و به عبارتی نشان داد که احمدی نژاد را آورده است که بر دیگران با آن مشخصاتی که ازشون تعریف کرد نوعی قیادت رو اعمال بکنه، در پی این هست که خودش رو و نظامی رو که دعا میکنه میراثخوار اون هست در از انقلاب رو در اختیار بگیره. خب این نوع برخورد و این نوع مسائل و این نوع لشکرکشی که در نماز جمعه صورت گرفته بود و افراد و تیپی رو که آورده بودن نشون میداد که این گمانه ها و این تأکیدها که رهبری از عدالت ساقط شده و برای منافع شخصی خودش و گروهی که ازش اطاعت میکنند عدالت رو زیر پا میذاشته، این در واقع روشنتر و شفافتر شد. و همینطور حرکت از یک مسیر مسالمت جویانه به سمت اعمال دیکتاتوری و حکومت نظامی هم نشون داد که تدبیر و تدبری رو که باید شاخصه رهبری هست رو هم در واقع دیگه وجود نداره و ماجرا الان بحث ریاست جمهوری نیست، بلکه بحث رهبری و جایگاهی است که ایشون درش قرار گرفته.
و آقای سحرخیز، با توجه به تهدید مشخصه ایشون به برخورد با مردم و احتمال خونریزی که ایشون در واقع پیش بینی کردن، فکر میکنید که مردم چه عکس‌العمل عملی رو نشون بدن به این ماجرا؟
من گمانم هست که این دستگیری ها و بگیر و ببگند هایی که بوده احتمالاً امشب هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ سطح برخورد بالا میره. بعید نیست که آقای خامنه‌ای برای اینکه به تظاهرات روز شنبه رو که هم از سوی آقای موسوی درخواست شده و هم از سوی آقای کروبی و در اون هم قرار هست آقای خاتمی سخنرانی بکنه، جلوش رو بگیره، دست به دستگیری های وسیع‌تر بزنه و حتی به سمت و سوی این اشخاص هم بره و یا اونها رو در خانه تحت نظر بگیره یا بازداشت بکنه. و همینطور بعید نیست که از فردا صبح یا نیمه های شب امشب ما شاهد این مسئله باشیم که نظامیان به صورت روشنتر و علنیتر در خیابان ها مستقر بشه. من گمانم این هست که اگر چنین حرکتی انجام بشه، شاید مردم و کسانی که در خیابان بودند برای مدتی دچار شوک بشند و شگفتی بشند، ولی از اونجا که پیشبینی میکردند این حرکت کودتایی انجام بشه و از آنجایی که در تظاهرات روز دوشنبه خودشون دیدند که وقتی اونها از خیابونها جمع شدند، چهره عرازل و اوباشی که توسط حاکمیت به نام اونها هستند دست به خشونت زدن، دست به آتش سوزی و تخریب زدن، اون کارها رو میکنن، پیشبینی میکنن که این مسیر رو بیشتر عمل میکنن. تصور من این هست که مردم کماکان میان وارد مرحله برخورد شدیدتر میشن، ولی سعی میکنن که کماکان آرامش خودشون رو داشته باشن، از رفتار مسالمت جویانه و صلح‌آمیز استفاده بکنیم و آن چیزی رو که به عنوان فرهنگ شیعه در جامعه مطرح است که میگوید خون بر شمشیر پیروز است رو دنبال بکنن، یعنی به سمت خون ریزی نرن، بلکه به گونه ای عمل کنن که رژیم با برخورد شدیدش، با کشتار وسیع تر و یا در واقع خونریزی بیشترش، مشروعیت خودش را بیشتر از دست بده و در کشوری مثل ایران که اون این فرهنگ پیروزی خون بر شهادت هست رو بتونن اعمال بکنن و پیش ببرن.
گفتگوی رویا کریمی از رادیو فردا را با عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار در تهران درباره سخنان روز آدینه آیت الله خامنه‌ای می‌شنیدید. سخنان بامداد آدینه آیت الله خامنه‌ای واکنش‌های شماری از کارشناسان و تحلیلگران مسائل ایران را در خارج از کشور هم در پی داشت. با یکی از این تحلیلگران جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه گفتگویی داریم. آقای اسدی، شما سخنان آدینه آیت الله خامنه ای رو چگونه ارزیابی میکنید؟
متاسفانه بسیار ناگوار است. آن چیزی که روندی که مدتی پیش آغاز شده بود تحت زعامت آقای خامنه ای و شدت گرفت با ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، امروز به طور رسمی به ملت ایران ابلاغ شد و آن است که جمهوریت از بین رفت و حکومت ایران تبدیل به حکومت اسلامی شد. این در صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای بسیار روشن بود، هم اون جایی که امکان تقلب در انتخابات رو مردود می‌دونستان، هم اون جا که تهدید کردند برای کسانی که ممکنه برای اعتراض حتی به صلح‌آمیز و گل به دست به خیابون بیان، و هم این که به طور روشن گفتند که بی‌طرف نیستند و رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد رو به بقیه ترجیح میدن. ما عملا وارد حکومت اسلامی شده ایم.
آقای اسدی، این حکومت طرحی است که گفته میشه آقای احمدی نژاد در نظر داره. آیا این واقعا شروع حکومت اسلامی به نظر شما؟
شروع حکومت اسلامی در زبان آقای احمدی نژاد آغاز شد. اگر میفرمایید آیا این رسمی شدن روند حکومتی شدن حاکمیت در ایران هست، پاسخ آری است. همون زمانی که آقای احمدی نژاد وارد کاخ ریاست جمهوری شدند، یک به یک نهادهایی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی میتوانست حالت استقلال داشته باشد رو از میان بردند، مثل شورای پول و اعتبار، مثل سازمان برنامه. بگذاریم از فشار و یورشی که به نهادهایی مثل مطبوعات و رسانه‌های آزاد شد. پس در حقیقت کار جدیدی آقای احمدی نژاد نکردند، بلکه آن روند شومی که در دور اول زمامداری ایشون آغاز شده بود امروز رسمیت پیدا کرد و آقای خامنه‌ای رسما به این جریان ضد مردمی و تبدیل جمهوریت تام و تمام به حاکمیت اسلامی، یعنی حاکمیت جناح آقای احمدی نژاد و خامنه‌ای، اعلام کردن به طور رسمی.
آقای اسدی، آیا شما با سخنان امروز آیت الله خامنه‌ای به عنوان یک کارشناس مسائل ایران نگرانید؟
بسیار نگران هستم. امروز ایران حتی اگر دفاخیتی‌ها و برخوردهای اجتماعی صورت نگیرد که بعید می‌دانم، وارد سیاه‌ترین دوره اجتماعی و اقتصادی و سیاسی خودش شد، یعنی در صحنه بین‌المللی بیش از پیش منفرد خواهد شد، یعنی باز سرمایه گذاری در کشور صورت نخواهد گرفت، یعنی باز گرانی به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد و باز سطح اشتغال پایین خواهد آمد. کارنامه آقای احمدی نژاد در عرصه اقتصاد بسیار سیاه بود، حتی به تصدیق کسانی که نمیشه گفت مخالف جمهوری اسلامی در مجلس و در دیگر نهادها.
تا چه حد به جنبش مردمی که هنوز در خیابان‌ها هستن اطمینان دارید؟
ببینید، نارضایتی و ناخرسندی مردمی خاموش نشدنی است، از بین نخواهد رفت. این که چه شکل سازمان یافته‌ای پیدا بکند بحثی است که روزهای آینده مشخص خواهد کرد، ولی به طور روشن ناخرسندی مردم به ویژه با موضع‌گیری امروز آقای خامنه‌ای بیشتر از گذشته خواهد شد، چون بر همگان مشخص می شود که تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هستند هیچ منبع و مرجعی برای دادخواهی وجود ندارد.
با سپاس از شما آقای اسدی. پس از شنیدن واکنش ها و تحلیل های کارشناسان و روزنامه نگاران، میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی قرار میگیرد تا شما که قاضیان واقعی رویدادهای ایران هستید نظرات خودتون رو بیان کنید. در میان پیام های صوتی بیشماری که از سوی شما دریافت کرده ایم، به اتفاق به چند تا از اونها گوش میکنیم.
من روی سخنم با آیت الله خامنه‌ای. آیت الله خامنه‌ای، شما یه موقعیت تاریخی رو از دست دادید. اگر شما این انتخابات رو لغو می‌کردین، تبدیل به یه قهرمان ملی می‌شدید. طرفداران همیشگیتون که طرفدارتون بودن، مخالفینتون هم به خودتون می‌پیوندید. شما این حتی ایرانی‌های خارج از کشور رو حقانیت شما رو قبول می‌کردن. شما می‌تونستین یه قهرمان ملی بشین، موقعیت رو از دست دادین. متاسفم که هزینه آقای احمدی نژاد رو پرداخت میکنی.
با عرض سلام، فکر کنم که آقای خامنه ای هنوز صدای ملت ایران رو نشنیده. اون داره به راهی میره که همه دیکتاتورها رفتن و اخیراً هم صدام حسین رفت.
امید هستم، زنگ میزنم. یه سوالی داشتیم. ما ملت ایران اگه بخوایم این حکومت رو نداشته باشیم، اگه بخوایم این نظام رو نداشته باشیم، تو رو خدا به کی باید ما مراجعه کنیم؟ حقمون رو که دارن میخورن، جوانامون رو که دارن میکشن. اگه واقعا ما اراذل او باشیم، پس ملت ایران کیه؟ فقط اینایی هستن که طرفداری میکنن از احمدی نژاد و نظام اسلامی. آقا بس دیگه، 30 ساله، خدا شاهد دیگه آخرشه، به اینجامون رسیده. یعنی یه بلایی سرمون آوردن که دیگه از بودن و جونمون هم سیر هستیم.
محسن هستم از شهرستان بروژه. من از آقای موسوی خواهش میکنم مردم خون دادن، مردم از ایرانشون از دست دادن. مردم هم اینجوری بگم، همه چیشون از دست دادن، یه چیزی از دست دادن ندارن. خواهش میکنم موضع خودشو ترک نکنه به مردم، همچنان به مردم پایداری خودشو نشون بده، همچنان به مردم نمیدونم بالا چی بگم. ما همه چی داشتیم از دست دادیم، حرف بزن عمل بدید، پشت دستیم سرنام خواهشان ترک نکنه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
ساعت 19:55 است. امشب در طول برنامه ویژه انتخابات در جریان نکات مهم سخنان روز آدینه آیت الله خامنه ای قرار گرفتیم و واکنش ها و تحلیل ها را هم در پی این سخنان شنیدیم. اکنون بد نیست به در همراهی علیرضا طاهری نگاهی داشته باشیم به شرح حال یا بیوگرافی آیت الله علی خامنه ای.
نام حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای تا اندکی پیش از درگذشت آیت الله خمینی بنیادگذار حکومت جمهوری اسلامی در ردیف کسانی که از آنها به عنوان جانشین رهبر انقلاب یا ولی فقیه یاد می‌شد به چشم نمی‌خورد. در این میدان آیت الله حسین علی منتظری مجتهد سرشناس یک تاز بود، اما بروز اختلافاتی میان او و استاد سال خوردهش از جمله در پی اعتراض آیت الله منتظری به کشتار انبوه زندانیانی که شماری از آنها دوران محکومیتشان را در پشت میله‌ها می‌گذراندند، نام این مرجع تقلید را از دارندگان وقت احراز مقام ولی فقیه خط زد. آیت الله منتظری از آن روز تا کنون در منزلش در قم عملا زمین گیر است. همزمان با درگذشت آیت الله خمینی، با رویدادهایی که از چند و چون آنها هنوز هم پس از گذشت 20 سال کاملا پرده برداری نشده، ستاره بخت حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای در آسمان سیاست ایران درخششی چشمگیر یافت. گفته شد، گفتهایی که هنوز نمیتوان آنها را با قاطعیت رد یا تایید کرد، آیت الله خمینی در آخرین روزهای عمرش شاگرد به نسب جوانش حجت الاسلام خامنه ای را شایسته رسیدن به مقام ولایت فقیه دانسته است. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی به صراحت یادآور این نکته بود که ولی فقیه در حکومت اسلامی ایران باید از مراجع تقلید دینی باشد. این مانع با تشکیل جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان قانون اساسی و رهبری از پیش پای حجت الاسلام خامنه ای برداشته شد. سپس عنوان حجت الاسلامی او نیز به آیت اللهی ارتقا یافت. در آن زمان بسیاری از تحلیلگران در توانایی آیت الله خامنه ای در زمینه رهبری کل نظام جمهوری اسلامی تردیدهایی داشتند، اما او به زودی نشان داد که در دل نیروهای مخالف و گاه متخاصم درون جمهوری اسلامی برای ایجاد توازن توانایی چشمگیری دارد و با بندبازی‌های سیاسی می‌تواند دوره‌های بحرانی را به سلامت پشت سر بگذارد. به زودی برای کسی در ایران تردیدی نماند که رهبری سیاست و سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی تنها و تنها در دست آیت الله خامنه‌ای است و در هر زمینه سیاسی مهمی حرف آخر را او می‌زند. با این حال آیت الله خامنه‌ای در پی 20 سال زمامداری هنوز هم نتوانسته است از منظر مذهبی و عقیدتی نشانه‌هایی از رهبریش را به نمایش بگذارد، تا جایی که حتی در فهرست مراجع مهم مذهبی در مدارس دینی حوزه‌های معروف به علمیه قم و مشهد نیز نام او در ردیفی برای نمونه پایین‌تر از مراجعی چون آیت الله سید علی سیستانی مرجع ساکن نجف در عراق جای دارد. اکنون در پی انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای با مهمترین بحران سیاسی ایران دست و گریبان شده است و امروز با خطبه‌هایی که در نماز جمعه تهران خواند برای نخستین بار صریحا نشان داد که دلش با جناح موسوم به اصول گرایان است. اما تغییر و چرخش در دیدگاه‌های آیت الله خامنه‌ای بی سابقه نیست. تحلیلگران روزی را به یاد می‌آورند که در پی حمله خونین لباس شخصی‌ها انصار حزب‌الله و نیروهای امنیتی